ساله دکتریم بود، ولی با یه رویکرد متفاوت به اصطلاح اون رو تدوین کردم و کتاب بعد هم بحث رویکرد مدیران نظام به مسائل اجتماعی در قوانین برنامه قانون اول تا پنجم رو بررسی کردم و آخرین جلدی که الان رفته برای اینکه داور نظر بده برای چاپ قانون برنامه ششم توسعه است که بحث آموزش و خانواده در به اصطلاح قانون برنامه ششم چه روی کردی نسبت بهش وجود داره. این هم بحث دیگریش که
بسیار خوب خیلی جوایزی هم شما دریافت کردید.
عرض کنم من جز کسایی بودم که شاید تنها زنی هم بودم، فکر میکنم بعد از اون دیگه کسی نشان رو از دست رئیس جمهور نگرفت.
قبلش
نشان...
هم نگرفته بودن
قبلش هم نگرفته بله. بودن نشان مهر رو از دست رئیس جمهور گرفتم به دلیل فعالیت هایی که بود، به دلیل روی کردی که به قول دوستمون روی کرد مادرانه بله. نسبت به نسل امروز، من رو نسل امروز خیلی حساس همه، فکر میکنم که باید اینها دیده بشن، باید باشون گفتگو بشه، باید باشون صحبت بشه، باید به باورمون بنشینه که نسل آینده این کشور رو اداره خواهد کرد. مادر میرین کنار دیگه،
همه امید ما به نسل جوان هست. خیلی متشکرم. به هر حال نشان مهر رو در سال 1382 از دست ریاست جمهور وقت دریافت کردید. انشالله که موفق و معید باشید. فرصت این برنامه هم به پایان رسید خانم بروجردی. ما در برنامه بعد که خدمت شما خواهیم بود انشالله یه مقدار بیشتر به حیات خلوت زندگی شما خواهیم پرداخت.
اینجا در حیات خلوت خانه‌ات آرامشی جاری است، آرامش لحظه های تأمل، اندیشیدن، شناختن و شناساندن. اینجا در حیات خلوت.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال 1396 تا سال 1400 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری فقه سیاسی از دانشگاه بیروت، دکتر اشرف بروجردی.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت را از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو در 24 روز از بهمن ماه هستید.
به بسعت دریایی تو ساکن دلهایی، به بسعت دریایی تو عشق بی پایانی، گل پسر زهرایی، گل پسر ای آقا و امیرم، یار بی نظیرم، ای آقا و امیرم، یار بی نظیرم.
تمام کائنات ایستاده اند تا ورود حسین را به نظاره بنشینند. ارباب تولدت مبارک.
ارباب تو از سواره یازی، تو از سواره یازی،
سن سن
تو معنی احساسی، تو از سواره یازی،
سن
معنی احساسی عاشق تنبلاه من حضرت عباسی
سین سین
عباسی شاه با بقارم ایدار و ندارم.
تبریک و شاد باش عرض میکنیم ولادت آقا امام حسین علیه السلام و همچنین روز پاسدار رو حضور شما همراهان و مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو. این فرصت اختصاص داره به برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بامدادان که از افق پر می کشد سر آفتاب، می شود از مهر رخسارت منور آفتاب. مهر من تا از تو گیرد رونقی هر بامداد، می نهد بر درگهت چون ذره ای سر آفتاب. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه شنبه 24 بهمن ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز در این صبح خجسته همراه شما هستیم، خدمت شما هستیم با یک صبح گفتگوی دیگه و انشالله قرار هست همراه شما باشیم با موضوعات مختلف و متنوعی که تقدیم حضورتون میکنیم. شما هم انشالله همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20. سوم شعبان، میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان، همراهان و شنوندگان رادیو گفتگو. همراه ما باشید با فرستادن پیامک، با تماس گرفتن با شماره های رادیو گفتگو و البته از طریق راه های ارتباطی که وجود داره نسبت به موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید. آنچه که تقدیم حضورتون میشه حتما همراهی شما رو میتنه از طریق راه های ارتباطی که عرض میکنم حضورتون. شما میتونید نظرات خودتون، نقدهای خودتون و البته موضوعاتی که در ذهن دارید رو به ما بفرستید، با ما به اشتراک بگذارید تا توی برنامه مطرحش بکنیم. 30-10-35 سامانه یه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است.
امروز توی صبح و گفتگو مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو با شما در میون میگذاریم. از اینجا صبح و گفتگو همه برای بچه های صبح و گفتگو سه شنبتون رو قرین آرامش و سلامتی و شادکامی آرزو میکنن. صبح شما بخیر باشه. 6:43 خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوایم به بررسی مسائل منطقه بپردازیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر ثروتی سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی از سلام، ادب و صبح خیر دارم. ایام شعبانیه و پیروزی پرفتوه 22 بهمن رو هم مجددا تبریک خدمت همه عزیزان عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب ثروتی، درباره مسائل منطقه وقتی که صحبت میکنیم، خب به هر حال اتفاقات ممکن اتفاقات جدیدی باشه که میتونه بر معادلات تاثیر بگذاره. تهدیدهایی که مبنی بر حمله به رفح بود ظاهرا در حال انجام شدن هست. این حمله انجام شده علیرغم همه هشدارهایی که صورت گرفته، سازمان ملل هشدار داده بود، آلمان هشدار داده بود، غرب هشدار داده بود، ایالات متحده هشدار که نه، ولی خب به هر حال تذکر داده بود که این موضوع نباید انجام بشود. مصر تهدید به لغو پیمان کمپ دیوید کرده بود. هم بفرمایید که این سطح تهدیدات رو چطور باید بررسی کرد با توجه به اینکه این حملات هم آغاز شد به رفح، بعد درباره سازمان ملل هم از حضرت عالی بپرسم.
بله خواهش میکنم. اولا عذرخواهی میکنم یکم صدای من گرفته،
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
حق مطلب رو ادا کنم. سلام عرض باشید. ببینید، روند شرایط تو داخل سرزمین های اشغالی شرایطی رقم زده که دیگه داره نتانیاهو انتحار سیاسی میکنه.
بله.
یعنی در واقع میدونه که در مقابله با محور مقاومت دیگه امکان پیروزی و موفقیت براش نیست، داره دست به یه اقدامی میزنه که دیگه حداقل امتیاز رو برای جناح تندرو و صهیونیست‌های افراطی بگیره. شاید بتواند با این حرکت و اقناع اونها و تطمیع اونها و دادن رشوه به برخی از سران و سران جریان‌های سیاسی در داخل رژیم صهیونیستی بتونه باز مقداری خودش حفظ بکنه. چون با جنگ نتوانست و با بمبارون‌ها نتونست، الان با این حرکت که انجام داده، این حرکت به تعبیر ما جنون‌آمیز و ضد بشری و غیر انسانی محض، علی‌رغم حالا دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره و تذکرات و التیماتوم‌هایی که بهش دادن، با وجود این دست به این اقدامات سبقانه زد و از نظر ما این انتحار سیاسیه و فکر میکنم که دیگه به مرحله نهایی قضیه نبرد آزادسازی فلسطین داریم میرسیم و تکلیف ناتانیاهو و شاید هم صهیونیست ها تا یک حد زیادی مشخص بشه.
درباره تهدیدهایی که کردند مثلا مصر، خب به هر حال مشخصه چه منافعی داره تو این حوزه، مصر به چه شکل داره به غذایا نگاه میکنه. تهدید کرده بود اگر حمله به رفح آغاز بشه، خب طبیعتاً یعنی راندن افراد به سمت مصر، به سمت صحرای سینا مثلا اگر بشه، و اون وقت پیمان کمپ دیوید رو تعلیق میکنه. اصلا این تهدید در حدی هست که بازدارنده باشه؟
خب ببینید، از قبل هم هدف اصلی و عمده صهیونیست ها این بود که، یعنی هدف گذاری هایی که کرده بودن بعد از عملیات طوفان الاقصا، یک فرصتی رو براشون به وجود اومد که بتونن این هدفشون رو عملیاتی بکنن. استحضار دارید که صهیونیست ها در اطلاعات در دسترسی و هک شده و اطلاعاتی که از دفتر نخست وزیری ناتانیاهو به دست اومد، با همدستی و همراهی این کابینه که ترکیبی از افراطیون بسیار به اصطلاح چیز بود، افراطیون دیگه چی میگن، آخرین حد افراطیگری بود، مثل بنگاویر و استرموویچ و اینها، اینها به دنبال این بودن که قضیه فلسطین رو در دو مرحله، یکی در منطقه غزه و در مرحله بعد در کرانه باختری و مرزهای 1948 و قدس شرقی یک سره کنن. این عملیات پیش دستانه بود که در واقع حرکت اینها رو خونسا کرد و تمام رشته های اینها رو پنبه کرد. در این چارچوب اینها به دنبال این بودن که مردم فلسطین رو به دو منطقه کوچ بدن.
بله.
یکی از مناطق سرزمین های به سلامین صحرای سینا بود که صحرای خشک و حالت به اصطلاح غیر قابل سکونته تقریبا، و یه سری اعراب بادیه نشین و اینها فقط زندگی میکنن، و و به اصطلاح منطقه دیگه اردن بود که اردنی ها مخالفت کردن، مصری ها هم به دلایل تبعاتی که براشون داشت مخالفت کردن. اما بدونید که مصری ها به دلیل کمک های بسیار گسترده‌ای که از آمریکایی ها میگیرن، تقریبا در تصمیم گیری شاید اون اراده لازم رو نداشته باشن،
یعنی مستقل نیستن.
بله، شعار میدن، موزه گیری های تبلیغاتی میکنن، اما در جاهایی هم ممکنه پشت صحنه همراهی هم حتی با صهیونیست ها بکنن، یا بالاخره دست آمریکایی ها رو در مواردی پشت پرده یا زیر میز بفشارن. بنابراین نگاه مستقلی نسبت به مصری ها نمیشه متصور شد. توی فضای تبلیغاتی هم بله، مثلا آقای جوزف بورل مصاحبه‌ای که کرده بود میگه صهیونیست‌ها بدونن ما هشدار میدیم اگر کاری بکنن، بر رفح حمله بکنن، طبیعتا ما بهش هشدار میدیم که از تبعاتش نمیتونن فرار کنن. اما کیه که ندونه که خود اینا مشبق، مروج و حتی پشتیبانی کننده سلاح و امکانات مادی و نظامی هستن برای صهیونیست ها. بنابراین فضای تبلیغاتی رو نمیشه زیاد روش حساب باز کرد. بله خیلی از کشورها موضع‌گیری رسمی کردن علیه صهیونیست ها، ولی فقط یک بُعد تبلیغاتی داره به نظر ما. دنیا جلوی افراطگری محض صهیونیست ها نایستاد و نمیسته، ولو اینکه آمریکایی که حامی رژیم صهیونیستی است بهش هشدار بده. بنابراین این حرکت حرکت جنون‌آمیزی است که صهیونیست ها انتظار میرفت انجام بدن، ولی باز هم مقاومت مردم فلسطین صحنه رو به نفع اونها رقم خواهد زد.
بعد از حکمی که در دیوان بین‌المللی دادگستری یا همون ICJ داشتیم، الان می‌بینیم که ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری هم ابراز نگرانی کرده و محکوم کرده. دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری هم اومده نسبت به حمله به رفح که آوارگان هستند، به هر حال کوچانده شده ها هستند، افرادی که به در واقع بگیم به اضطرار از روی اضطرار رفتن آنجا، ابراز نگرانی کرده و گفته که اونها که قانون رو نقض میکنن پاسخگو خواهند شد. این به نوعی میتونه بگیم یک تهدید کاملا جدی که سابقه نداشته، این سطح از به کاربری کلمات در نوع نوشتار. این رو بفرمایید که آیا میشود روی این موضوعات حساب کرد؟ خب اون
همونطور که خودتون میفرمایید کلمات و گفتار است و دیوان دادگستری بین المللی با اعتبار و اقتداری که داشت به راحتی میتونست حکم بده.
بله حکم
علیه رژیم صهیونیستی مبتنی بر قطع عملیات نظامی، یعنی دیوان بالاترین مرجع قضایی بین المللی است.
بله.
چگونه به خودش اجازه داد که سکوت بکنه تا این مدتی که الان میگذره از حکم اولیش و یک حکم قاطع نده، و الان که صهیونیست‌ها هر کاری دارن میکنن در منطقه غزه و جولان میدن و بمباران میکنن، کشتار وسیع میکنن، هر روز صدها نفر کشته میشن، صدها نفر مجروح میشن، دیوان داره به عنوان یک ناظر فقط نگاه میکنه و خیلی هم که سختش میشه و در معذورات میمونه، میاد به یک اصطلاح بیانیه ساده مبتنی بر ابراز نگرانی. خب حکم قاطع میتونی بدی؟ چرا حکم قاطع نمیدی؟ بنابراین گفتیم قبلا هم به نهادهای حقوق بشری نمیشود اعتماد کرد، همونطور که به صحبتهای نتانیاهو نمیشود اعتماد کرد. نتانیاهو قبلا گفته بود که اگر میخواهند در امان باشن فلسطینی های منطقه غزه، منطقه عمومی غزه، برن به طرف مرزهای جنوبی و اونجا مرز امن رو اعلام میکنیم. رفح رو صراحتا مرز امن اعلام کرده بود، منطقه امن اعلام کرده بود، در صورتی که این سناریویی بود برای مرحله‌ای برای کوچاندن. با وجود این حرف خودش رو نقض کرد و الان داره این عملیات رو انجام میده و دنیا فقط ناظر و شاهد هست و در این جهان وحوش انسان‌ها به صورت انسان‌های آزاده به صورت مظلوم و غریب دارن فقط نگاه میکنن و شاهد این وحشیگری ادعی خلیل در نظام بین الملل هستن.
متاسفانه. نکته دیگر درباره کلمات که فرمودید و صحبت کردیم، کلمه به کلمه آنچه که بیان میشه یا نوشته میشه یا تصویب میشه بار حقوقی خاص داره، با یک جابجایی ویرگول یا با یک جابجایی فشارگذاری در کلمات میتونه معنای خاص بده. من یه موضوعی رو میخوام با شما در میون بگذارم، از شما کمک بگیریم. سازمان ملل اعلام کرده در بیرون راندن مردم رفح همکاری نخواهیم کرد. خب وقتی که ما بیایم روی کلمات معنای مخالف ازش میگیریم دیگه، معنای مخالفش اینه که در جای دیگه همکاری کردن، همکاری میکنن، حالا در رفح همکاری نمیکنن. من نقل به مضمون میخونم از سخنگوی سازمان ملل، یعنی دیگه رسمی ترین صحبتی که میشه بعد انجام داد. سخنگوی سازمان ملل ترجمه که انجام شده: هر اتفاقی که در بخش جنوبی منطقه در مرز با مصر بیفتد باید با حفاظت کامل از جان نظامی غیر نظامیان انجام شود. ما در بیرون راندن مردم شرکت نخواهیم کرد. این معنای مخالف میشه ازش گرفت دیگه.
آقای هاشمی عزیز، روند شکلگیری و اصطلاح ایجاد و تداوم یافتن این حرکت های تبلیغی برای شکل گرفتن سناریوی رفح از چند روز قبل مشخص بود.
بله.
حتی بعضی ها تو مصاحبه هاشون موضع گیری هاشون یه جوری صحبت میکردن که حتی گرام میدادن به نتانیاهو، یه وقت یادش نره که مثلا مسئله رفح نباید شکل بگیرد. اگر نتانیاهو اقدام به مثلا اقدامات نظامی در جنوب غزه یا غزه جنوبی بکند و مثلا منطقه رفح را یا خان یونس را، چون نیروهای صهیونیست اومدن غرب خان یونس، از همون وقت همه فهمیدن که این عقبه را میخواد قطع کنه. یعنی عملیات نظامی، هر آدم نظامی میدید صحنه را میفهمید که اینا میخوان عقبه را قطع کنن، عقبه به مرزهای مصر و صحرای سینا را. مصاحبه هایی که انجام میشد انقدر دقیق و ظریف انجام میشد، به صراحت داشتن گرام میدادن به صهیونیست ها که نرو، یعنی برو. ما توی این فضای تبلیغاتی این جهتگیری های سیاسی هم میبینیم که نری به طرف غزه، یعنی هشدار یعنی هوشیارش میکردن که برو. بنابراین سازمان های بین المللی که در قبل گفته شد، الان اون یه آدم های ناظر و در واقع چی میگن نظاره کننده یک عملیات فجیع و غیر انسانی و وحشیانه هستن. همونطور که این چهار ماهه چه بیش از چهار ماهه دارن نشستن و نظاره میکنن کشتار مردم رو، از اینها کاری بر نمیاد، در صورتی که میتوانستن و میتوانن بسیاری از اینها با اهرم های فشار و ابتکارات قانونی که دستشون هست و اختیارات قانونی که دارن خیلی راحت صهیونیست ها رو در اینجا محدود، مهار، کنترل، کانالیزه و حتی محکوم بکنن به صورت عملی. اما ما این رو ازشون نمیبینیم، به دلیل اینکه نظام کنت والتز، به قول نظام کنت والتزی ما روش میگیم، جهان چی میگن جنگل، چی میگن نظام آنارشیک، نظام جنگلگونه که همه برای بقای خودشون باید به اصطلاح مقتدر بشن، اونجا قانون جنگل حکم فرماست. سازمان های بین المللی به عنوان، الان نمیدونم حالا چه لحظه انسانی بذارم یا حیوانی روشون بذارم، که اینا ایستادن نظارت میکنن بر این وحشیگری محض رژیم صهیونیستی. دنیا فهمید که این سازمان ها اقتدار لازم، توانایی لازم و اون کارای لازم رو ندارن، بنابراین در یک پیچی قرار گرفتن که معادلات هم در مورد اینها، هم در مورد سازمان‌های ملی، حتی خود سازمان ملل و بسیاری از نهادهای منطقه‌ای هم باید تجدید نظر بکنه و شاید یک قوانین مقررات جدیدی، یک سازمان ملل جدیدی، یک شکلی قوانین مقررات جدیدی در عرصه ملی رو باید شاهد باشید. برای هم بینند
فرمودید که نتانیاهو دست به آخرین عمل انتحاری خودش زده، تلویحاً البته. من میخوام اون انتها رو از شما جویا بشم، نه انتهای غزه، انتهای دولت رو، که با این کار به کجا تا کجا اولا جلو خواهد رفت؟ اینو به عنوان پایان بندی بفرمایید، تا کجا جلو میره و چه آینده‌ای براش متصور هستید از اتالی؟
خب ببینید، اینجا یک قطب قضیه در این جنایات فجیع و وحشیانه و تداوم اون، یک قطب وحشیگری است که توسط نتانیاهو و ترکیب کابینش تندروها انجام میشه. طبیعتا نمیگم 100% این فضا رو انجام میدن، ولی تلاش دارن که این کوچاندن رو و این به اصطلاح سناریویی که نوشتن برای قضیه عملیاتی بکنن و اجرایی بکنن. قطب دیگه این جریان محور مقاومت هستش و طرفداران نبرد آزادسازی فلسطین که دوستان و همراهانی هستن که در این چند به اصطلاح مقطع نبرد آزادسازی دارن کمک میکنن به آزادسازان کشور فلسطین یا حماس و جهاد اسلام.